فصل 16 داستان من. آیا می توانید درباره کودکی خود مختصراً برایم صحبت کنید؟ این را از مراجعانی بسیار خواستم. نیازی نیست همه جزئیات را بشنوم. می خواهم الگوی کلی به دست آورم تا بدانم از کجا آمده اند. اگر اکنون مشکلاتی دارند، الگوهایی که این مشکلات را آفریده اند مدتها پیش آغاز شده اند. دختر بچه ای 18 ماهه بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. این خاطره چندان دردناک نیست. خاطره وحشتناک از آنجا شروع شد که مادرم به عنوان خدمتکاری شبانه روزی کار گرفت و مرا در پانسیون گذاشت. ماجرا چنین است که من 3 هفته بی‌وقفه می‌گریستم. مراقبانم از پس گریه‌هایم بر نمی‌آمدند. مادرم مجبور شد مرا از شبانه روزی درآورد و ترتیبی دیگر بدهد. اینکه او چگونه توانست یک تنه هم پدر باشد و هم مادر، امروز تحسین و اعجاب مرا برمی انگیزد. آن روزها تنها چیزی که می فهمیدم این بود که همه توجه و مهر و محبتی را که نثارم می شد از دست داده بودم. هرگز نفهمیدم که مادرم ناپدریم را دوست داشت یا ازدواج کرد تا برای ما خانه و کاشانه ای ایجاد کند. در هر صورت کار درستی نبود. این مرد در اروپا و به شیوهی بسیار آلمانی و خشن بزرگ شده بود و جز جانورخویی راه دیگری برای اداره خانواده نیاموخته بود. مادرم خواهرم را آبستن شد. در سال 1930 گرفتار تورم و کسادی عمومی بازار شدیم و خود را در خانه خشونتبار یافتیم. در این هنگام 5 ساله بودم. در کلاس 4 رویدادی پیش آمد که نمایانگر گویای زندگی آن روزهای من است. روزی در مدرسه جشنی برپا بود و میبایست چند کیک میان ما تقسیم میشد. جز من بیشتر بچه های این مدرسه از خانواده های مرفه طبقه متوسط بودند. من لباسی فقیرانه به تن داشتم، با موهایی که به شکلی کوتاه شده بود که انگار یک کاسه را روی سرم برگردانده بودند و کفش‌های سیاه نک برگشته و بوی سیر خامی که مجبور بودم هر روز برای دفع انگل بخورم. ما هیچ وقت کیک نمی‌خوردیم. استطاعتش را نداشتیم. پیرزن همسایه‌ای داشتیم که هفته‌ای 10 سنت به من می‌داد و 1 دلار برای تولدم و 1 دلار برای کریسمس. 10 سنت صرف کمک به بودجه خانواده می شد و 1 دلار صرف خرید لباس زیر سالانه ام از حراجی. بله، آن روز در مدرسه جشن داشتیم و آنقدر کیک زیاد بود که وقتی داشتند آن را می بریدند، بعضی از بچه هایی که تقریبا هر روز کیک می خوردند 2-3 تکه کیک گرفتند. عاقبت که معلم جلوی من ایستاد و البته من آخرین نفر بودم، حتی 1 تکه کیک هم نمانده بود. اکنون به روشنی میبینم اعتقاد راسخم به این که بیارزش بودم و استحقاق هیچ چیز را نداشتم مرا آخر خط قرار داد و بدون کیک گذاشت. 15 ساله که شدم از خانه و مدرسه فرار کردم. کاری که به عنوان پیشخدمت در رستوران پیدا کردم خیلی آسانتر از کار در حیات خانه به نظر می رسید که مجبور به انجامش بودم. در سن 16 سالگی به خانه برگشتم و به مادرم که همچنان به زندگی قربانیوار ادامه می داد گفتم راه بیفت، دیگر لازم نیست به این وضع ادامه بدهی، من تو را با خود می برم. اونیز با من آمد و خواهر 10 ساله ام را که همیشه عزیز دردانه پدر بود تنها گذاشت تا با پدرش بماند. پس از آنکه به مادرم کمک کردم به عنوان مستخدم در هتلی کوچک کار پیدا کند، و آپارتمانی برایش دست و پا کردم تا بتواند در آن آزاد باشد و احساس راحتی کند، حس کردم همه تعهداتم را به انجام رسانده‌ام. با دختری که دوستم بود رفتم یک ماه در شیکاگو بمانم، اما 30 سال ماندم و بر نگشتم. در آن روزها به علت خشونتی که در کودکی تجربه کرده بودم و احساس بی‌ارزشی که در من ایجاد شده بود، مردانی در زندگیم راه می‌یافتند که با من بد رفتاری می‌کردند و اغلب کتکم می‌زدند. می‌توانستم مابقی زندگیم را صرف سرزنش مردان کنم و احتمالاً هنوز نیز همان تجربه ها را داشته باشم، هرچند ترجیحاً به علت تجربه های ناشی از تمرین ها و اندیشه های مثبت احترامم نسبت به خود افزایش یافت و آنگونه مردان زندگیم را ترک کردند. آنها دیگر با الگوی کهنه ام که ناخودآگاه خیشتن را سزاوار سوء استفاده می دیدم جور در نمی آمدند. پس از چند سال کارهای سطح پایین در شیکاگو به نیویورک رفتم و خوش اقبالی آوردم و مانکن شدم. حتی مانکنی برای طراحان بزرگ نیز نتوانست به احساس احترام نسبت به خودم چندان کمکی بکند. تنها سبب شد که نسبت به خود عیب جوتر شوم. نمی توانستم خود را زیبا بدانم. سالها در شغل مانکنی کار کردم با مردی انگلیسی محترم و تحصیل کرده که بسیار نازنین و دوست داشتنی بود. آشنا شدم و با او ازدواج کردم. دور دنیا را با هم گشتیم، با خانواده سلطنتی ملاقات کردیم، حتی در کاخ سفید شام خوردیم. با اینکه مانکن بودم و بهترین همسر را داشتم، احترامم نسبت به خود همچنان اندک بود تا سالها بعد که کار درونی را آغاز کردم. یک روز پس از 14 سال زندگی زناشویی شوهرم گفت که قصد دارد با زنی دیگر ازدواج کند. آن هم درست هنگامی که داشتم معتقد می شدم این امکان هست که چیزهای خوب دوام بیاورند. آری، در هم شکستم، اما زمان می گذرد. من نیز زنده ماندم. می توانستم احساس کنم که زندگیم در حال دگرگونی است. در بهار منجمی تأکید کرده بود که در پاییز رویدادی کوچک زندگیم را عوض می کند. این رویداد آنقدر کوچک بود که تا ماه‌ها بعد متوجهش نشدم. کاملا تصادفی به یکی از جلسات کلیسای علوم دینی نیویورک رفتم. از آنجا که پیامشان برایم کاملا تازگی داشت، ندایی در درونم گفت توجه کن. من نیز توجه کردم. علاقه ام به مد و زیبایی روز به روز کاهش میافت. تا چه وقت میتوانستم مراقب اندازه دور کمر و شکل ابروانم باشم؟ از دختری که دبیرستان را رها کرده بود و عادت به آموختن نداشت، به دانشجوی حریص بدل شدم که تا میتوانست درباره مابعد الطبیعه و شفا میخواند. کلیسای علوم دینی خانه تازه ام شد. هرچند بیشتر زندگیم به شیوه معمول میگذشت، مسیر تازه مطالعه ام بیشتر وقتم را پر میکرد. رویداد بعدی که به خاطر میآورم این است که 3 سال بعد شایستگی احراز مقام درمانگر مجاز کلیسا را داشتم. در امتحانش نیز قبول شدم و کارم به عنوان مشاور کلیسا از اینجا آغاز شد. البته این مربوط به سالها پیش است. آغازی کوچک بود. در این مدت تمرین مراقبه ماورایی را شروع کردم. کلیسایم تا سال بعد برنامه آموزش کشیشی نداشت. پس تصمیم گرفتم کار ویژه‌ای برای خود بکنم. به مدت 6 ماه به دانشگاه بین المللی ماهاریشی در فیرفیلند در ایالت آیوا رفتم. در آن زمان این بهترین مکان برای من بود. در سال اول هر دوشنبه صبح موضوعی تازه را آغاز می کردیم. چیزهایی که تنها درباره‌شان شنیده بودم، مانند زیستشناسی و شیمی و حتی نظریه نسبیت. هر شنبه صبح امتحان داشتیم. من مسن‌ترین دانشجوی دانشکده بودم و به هر لحظه اش عشق می‌ورزیدم. ابداً اجازه سیگار و مشروب یا استفاده از مواد مخدر نداشتیم. روزی 4 بار مراقبه می‌کردیم. روزی که دانشکده را ترک کردم، احساس می‌کردم از دود سیگار فضای فرودگاه بیهوش به زمین خواهم افتاد. به محض بازگشت به نیویورک، زندگیم را از سر گرفتم. چندی نگذشت که وارد برنامه آموزش کشیشی شدم. در کلیسا و امور اجتماعی آن بسیار فعال شدم. سخنرانی در جلسات ظهرانه و دیدن مراجعان کلیسا را آغاز کردم. بسیار سریع این کار به شغلی تمام وقت بدل شد. ثمره کارم به صورت تهیه کتاب شفای تن متجلی شد. نخست بر آن بودم که از علل مابعد طبیعی که سبب بیماری های جسمی می شد فهرستی تهیه کنم. اما سرانجام کتابی کوچک شد. آنگاه سخنرانی و سفر و اداره کلاس های کوچک را آغاز کردم و یک روز تشخیص دادند که سرطان دارم. مانند هر کس دیگر که تازه به او گفته باشند سرطان دارد، دچار عذابی بزرگ شدم. با این حال به علت تجربه کارم با مراجعان می دانستم که شفای ذهنی مؤثر است و اکنون این فرصت به من داده شده بود تا آن را به خود ثابت کنم. هرچه باشد نویسنده الگوهای ذهنی بودم و می دانستم سرطان مرض نفرت و انزجاری ژرف است که برای مدتی دراز در دل نگاه داشته شده و آخر سر تن را خورده است. نپذیرفته بودم که مشتاقانه هرچه خشم و انزجار از آنهای دوران کودکیم را از بین ببرم و رها کنم. فرصت اتلاف وقت نداشتم. میبایست کاری بزرگ را به انجام میرساندم. واژه علاج ناپذیر که مردمانی بیشمار را وحشت زده میکند، از دیدگاه من تنها یعنی اینکه این وضع خاص را نمیتوان با وسایل بیرونی مداوا کرد. برای یافتن مداوای آن باید به درون برویم. اگر برای خلاص شدن از شر سرطان خود را به چاقوی جراح می سپردم و آن الگوی ذهنی که آن را آفریده بود را پاک نمی کردم، پزشک ها آنقدر این لوئیز را می بردند تا لوئیزی بر جای نماند. از این فکر خوشم نیامد. اگر تن به چاقوی جراح می سپردم و در این حال الگوی ذهنی مسبب سرطان را پاک می کردم، این مرض دیگر بار باز نمی گشت. اگر سرطان یا هر بیماری دیگر بازگردد، به اعتقاد من به این معنا نیست که آنها کاملا کلکش را نکنده اند، بلکه به این معناست که بیمار به هیچ گونه دگرگونی ذهنی نپرداخته است. خود بیمار دیگر بار همان مرض را احتمالاً در ناحیه دیگر از تن خود می آفریند. همچنین معتقد بودم اگر می توانستم آن الگوی ذهنی که این سرطان را آفریده بود پاک کنم، حتی نیاز به جراحی نداشتم. پس زمان خواستم. وقتی به پزشکان گفتم که پول جراحی را ندارم، آنها با اکراه 3 ماه به من مهلت دادند. بیدرنگ مسئولیت شفای خود را به عهده گرفتم. هرچه برای کمک به فرایند شفایم می توانستم بیابم، خواندم. به چند مغازه مخصوص خوراکهای طبیعی و ویژه تندرستی رفتم و هر کتابی که درباره سرطان داشتند خریدم. به کتابخانه رفتم و بیشتر بررسی کردم. از بازتاب شناسی کف پا و درمان روده که برای خود سودمند می دانستم یاری گرفتم. گویی دقیقاً به سوی افراد درست هدایت می شدم. پس از مطالعه درباره بازتاب شناسی کف پا جویای یافتن درمانگر متخصص آن شدم. به هنگام شرکت در یک سخنرانی، با وجود اینکه معمولاً در ردیف جلو می نشستم، این بار مجبور شدم ردیف آخر بنشینم. دقیقه نگذشت که آقایی آمد و کنارم نشست. حدس بزنید او چه کسی بود؟ درمانگر متخصص بازتاب شناسی کف پا که برای دیداری از دیارش به این شهر آمده بود. به مدت 2 ماه هفته ای 3 روز نزد من آمد و کمکی بزرگ بود. همچنین می دانستم که باید خود را بیش از گذشته دوست بدارم. در کودکی محبت چندانی نستانده بودم و هیچ کس کاری نکرده بود تا بتوانم درباره خود احساسی نیکو داشته باشم. من نیز گرایش های آنها را پذیرفته بودم و مداوم در صدد سرزنش و انتقاد از خود بودم و در واقع طبیعت ثانویم شده بود. کارم در کلیسا به من فهمانده بود که دوست داشتن و تأیید خود نه تنها اشکالی ندارد، حتی لازم و اساسی است. با این حال آن را به تعویق می انداختم، مانند رژیمی که همیشه قرار است از فردا آن را شروع کنید، اما دیگر نمی توانستم آن را به تعویق بیاندازم. نخست برایم دشوار بود که جلوی آینه بایستم و بگویم لوئیز، دوستت دارم، واقعا دوستت دارم. هرچند بر اثر پافشاری و پشتکار در چند رویداد زندگی دریافتم که به یمن کار با آینه و سایر تمرین ها اکنون دیگر مانند گذشته خود را سرزنش نمی کنم، این نشانه پیشرفت بود. می دانستم باید الگوهای نفرت و انزجاری را که از کودکی به همراه داشتم پاک کنم. رها کردن سرزنش برایم جنبه حیاتی داشت. آری، کودکی دشواری داشتم، اما این به سالیان سال پیش مربوط بود و نمی توانست بهانه‌ای برای رفتاری باشد که اکنون با خود دارم. من به علت عدم عفو و بخشایش داشتم تنم را با رشد و پیشرفت سرطان می خوردم. زمانی رسیده بود که از رویدادها فرا می رفتم و آغاز به فهم این نکته می کردم که تجربه ها چگونه می توانست مردمانی بیافریند که با یک کودک چنان رفتار می کردند. به یاری یک درمانگر خوب همه گذشته ها را بازگو کردم. خشم فرو خورده را با کوفتن بالشت ها و فریاد ها از ته دل رها کردم. این کار سبب شد احساس کنم پاکتر شدم. آنگاه شروع کردم به گردآوری تکه هایی از داستان هایی که پدر و مادرم درباره کودکی خود به من گفته بودند. توانستم دورنمای بزرگتری از زندگیشان را ببینم، چون فهم من افزایش یافت. از دیدگاه انسانی بالغ نسبت به درد آنها احساس شفقت و دلسوزی کردم و سرزنشم اندک اندک از بین رفت. بانگهی دست یاری به سوی یک متخصص تغذیه دراز کردم تا تنم را از سموم غذاهای آشغالی که در طول سالها خورده بودم پاک کنم. آموختم که خوراک نادرست و بیفایده مسموم کننده است و بدنی مسموم می آفریند. اندیشه های فاسد نیز ذهن را مسموم می کنند. رژیم غذایی بسیار سختی به من دادند که در واقع جز سبزیجات تازه چیز دیگری نبود. حتی ماه نخست هفته ای 3 بار با تنقیه آب روده بزرگم را تخلیه می کردند. به هر حال جراحی نکردم و با پالایش کامل ذهنی و جسمی 6 ماه بعد از تشخیص سرطان توانستم رأی پزشکی را که خود پیشاپیش از آن مطلع بودم در این باره به دست آورم که دیگر کوچکترین ذره ای از سرطان در بدنم نیست. اکنون از تجربه شخصی خود می دانستم که اگر مشتاق به عوض کردن شیوه تفکر و اعتقاد و عمل خود باشیم، بیماری می تواند شفا یابد. گاه آنچه مصیبتی بزرگ به نظر می رسد، به عظیمترین خیر و صلاح زندگی من بدل می شود. از این تجربه چه بسیار آموختم و به شیوهی تازه قدر زندگی را دانستم. نگریستن به آنچه که براستی برایم مهم بود را آغاز کردم. سرانجام تصمیم گرفتم که شهر بیدرخت نیویورک و هوای خفه آن را ترک کنم. بعضی از مراجعانم اصرار داشتند که اگر آنها را ترک کنم می‌میرند و من به آنها اطمینان خاطر دادم که سالی دو بار باز می‌گردم تا پیشرفت آنها را کنترل کنم. وانگهی تلفن که هست، پس کاروبارم را تعطیل کردم و سر فرصت با قطار روانه کالیفرنیا شدم و تصمیم گرفتم کارم را در لس آنجلس آغاز کنم. هرچند سالها پیش در کالیفرنیا به دنیا آمده بودم، جز مادر و خواهرم که هر دو به فاصله یک ساعت در حومه شهر زندگی می کردن، هیچ کس را نمی شناختم. ما هرگز خانواده نزدیک یا گشوده نبودیم. با این حال وقتی فهمیدم چند سال است که مادرم نابیناست و هیچ کس این زحمت را به خود نداده که مرا مطلع کند، در حیرتی ناخوشایند فرو رفتم. خواهرم پرمشغله تر از آن بود که بتواند مرا ببیند، پس او را به حال خود گذاشتم و به سر و سامان دادن به زندگی تازه‌ام پرداختم. کتاب کوچکم شفای تن درهای بسیاری را به رویم گشود. به هر گونه جلسه‌ای که به نهضت عصر نوین مربوط می شد می رفتم. خود را معرفی می کردم و هرگاه لازم می دانستم یک نسخه از کتاب کوچکم را تقدیم می کردم. در 6 ماه نخست مکررن به ساحل می رفتم. می دانستم چون در کار غرق شوم کمتر فرصت این گونه تفریحات را خواهم داشت. مراجعان نیز اندک اندک از راه رسیدند. از من می خواستند اینجا و آنجا سخنرانی کنم و چون لس آنجلس با آغوش باز مرا به خود پذیرفت، دیگر چیزها نیز خود به خود درست شدند. چند سال نگذشت که توانستم به خانه زیبا و دلپذیر نقل مکان کنم. شیوه تازه زندگیم در لس آنجلس در قیاس با شیوهی که با آن بار آمده بودم نمایانگر جهشی عظیم در هوشیاری و آگاهی بود. به راستی که همه چیز نرم و هموار پیش می رفت. زندگی من چه سریع می تواند از بیخ و بن دگرگون شود. شبی خواهرم به من تلفن کرد، نخستین تلفن پس از 2 سال. به من گفت مادرمان که اکنون 90 ساله بود نابینا و تقریبا ناشنوا شده و زمین خورده و پا و پشت او شکسته است. مادرم در یک لحظه از زنی نیرومند و مستقل به کودکی درمانده و دردمند بدل شده بود. مادرم پشت خود را و دیوار مرموز پیرامون خواهرم را شکست. سرانجام همه ما ارتباط با یکدیگر را آغاز کردیم. دریافتم خواهرم نیز پشت دردی جدی دارد که نمی گذارد درست بنشیند و راه برود. او در سکوت درد می کشید و هرچند به شدت بی اشتها و کم غذا بود، شوهرش از بیماری او خبر نداشت. مادرم پس از 1 ماه بستری شدن در بیمارستان توانست به خانه برود، اما دیگر قادر نبود از خود مراقبت کند. از این رو نزد من آمد. هرچند به فرایند زندگی اعتماد داشتم، ابداً نمی دانستم چگونه می توانم از عهده این کار برایم. پس به خدا گفتم باشد، من از او مراقبت می کنم، اما تو باید هم برایم کمک بفرستی هم پولش را بفرستی. به راستی که برنامه سازگاری برای هر دوی ما بود. مادرم شنبه به خانه آمد. جمعه‌ای که از راه می رسید می بایست به مدت 4 روز به سانفرانسیسکو می رفتم. نمی توانستم او را تنها بگذارم و ضمناً مجبور بودم که بروم. گفتم خدایا تو ترتیب این کار را بده، من باید پیش از رفتن آدم مناسب را برای این کمک بیابم. 5 شنبه آدمی بی نظیر ظاهر شد و به خانه ما آمد تا اوضاع را برای من و مادرم سر و سامان دهد. این رویداد تأکید یکی از اعتقادات اساسی من بود. هرچه دانستنش برایم لازم باشد بر من آشکار می شود و هرچه نیاز داشته باشم به ترتیب درست الهی در اختیارم قرار می گیرد. دریافتم دیگر بار زمان یادگیری درسهایم فرا رسیده است. این فرصت به من داده شده بود تا بسیاری از ناپاکی‌های دوران کودکی را پاک کنم. وقتی بچه بودم مادرم نتوانسته بود از من حمایت کند، اما اکنون من می توانستم و از او مراقبت می کردم. میان مادر و خواهرم ماجرایی کاملا تازه شروع شد. دست یاری دادن به خواهرم برای کمکی که از من خواسته بود نیز توانازمایی تازه‌ای بود. دریافتم هنگامی که سالها پیش مادرم را نجات دادم، پدرخوانده‌ام همه دق و دلی خود را سر خواهرم خالی می کرد و نوبت او بود تا شاهد جانورخویی‌اش باشد. دریافتم آنچه به صورت مشکل جسمانی آغاز شد از شدت ترس و فشار و این اعتقاد که هیچ کس نمی‌تواند به داد او برسد به طرزی وخیم افزایش یافت. لوئیز با وجود اینکه نمی‌خواست در نقش نجات دهنده و رهاننده بر صحنه آید، اما می‌خواست این مجال را به خواهرش بدهد که در این نقطه از زندگی سلامت را انتخاب کند. به تدریج گشایش آغاز شد و هنوز نیز ادامه دارد. ما گام به گام پیش می‌رویم و همچنان که راه‌های گوناگون شفا را کشف می‌کنم، می‌کوشم فضایی سرشار از ایمنی بیافرینم. اما مادرم بسیار پاسخگوست. روزی 4 بار تمرین ورزشیش را انجام می دهد. بدنش نیرومندتر و انعطاف پذیرتر می شود. برایش سمعک تهیه کرده ام که به علاقهش نسبت به زندگی افزوده است. با وجود اعتقادی که به شفای مسیح دارد، تشویقش کردم که با عمل مروارید چشمش موافقت کند. چه شادی بزرگی برای خودش که دیگر بار می بیند و چه شادی بزرگی برای ما که دنیا را از چشم او می‌بینیم. من و مادرم مجال یافتیم که بنشینیم و به شیوه‌ای که هیچگاه پیش از این با هم سخن نگفته بودیم با یکدیگر حرف بزنیم. تفاهمی تازه میان ما ایجاد شد. امروز که با هم گریه می‌کنیم و می‌خندیم و همدیگر را در آغوش می‌گیریم، آزادتر می شویم. اکنون در پاییز 1984 زندگیم چنین می گذرد. مادرم در سال 1985 در کمال آرامش این سیاره را ترک کرد و من دوستش دارم و دلم برایش تنگ می شود. کارم همواره در سطحی وسیع تر گسترش می یابد. دیگر مراجعان خصوصی را نمی پذیرم، چون تمام وقتم صرف سفر و سخنرانی در نقاط مختلف دنیا می شود. به طرز قابل ملاحظه‌ای بر تعداد دستیارانم افزوده شده است. مؤسسه هی به شیوهی مهرامیز کلاس ها و سمینار هایی را متشکل از آموزگارانی که خود آنها را آموزش داده ام اداره می شود. افرادی را جذب کرده و آموزش داده ام که باورهایشان با اعتقاداتم هماهنگ بوده است. پیوند سابقه ها و تجربه های گوناگونی که در زندگی داشته ام بر قنای آنچه ارائه می دهیم افسوده است. در ژرفای وجودم چشمه لایزال محبت است. اکنون می گذارم این محبت به سطح آید و قلب و تن و ذهن و آگاهی و هستیم را لبریز کند و از من بجوشد و به هر سو روان شود و دیگر بار چندین برابر به سوی خودم بازگردد. هرچه بیشتر این محبت را به کار میبرم و میبخشم فزونی میابد. این خزانه لایتناهی است. بخشیدن محبت به من احساسی نیکو میبخشد، زیرا تجلی شادمانی درون من است. من خود را دوست دارم. از این رو خانه‌ای راحت برای خود می‌آفرینم. خانه‌ای که همه نیازهایم را برمی‌آورد و از زندگی در آن شادمانم. اتاقها را از امواج محبت می آکنم تا هر کس به آنها پا نهد از جمله خودم این عشق را احساس کند و از آن نیرو گیرد. من خود را دوست دارم، از این رو نسبت به همه به شیوهی مهرامیز رفتار می کنم و می اندیشم، زیرا می دانم هرچه از من آشکار شود چندین برابر به خودم باز می گردد. من تنها مردمانی نازنین را به جهانم جذب می کنم، زیرا آنها بازتاب خودم هستند. من خود را دوست دارم، از این رو گذشته را می بخشم و همه تجربه های گذشته را رها می کنم و آزادم. من خود را دوست دارم، پس کاملا در این لحظه زندگی می کنم و هر لحظه را به خوبی تجربه می کنم و می دانم که آینده ام درخشان و شادمان و ایمن است، چرا که فرزند محبوب کائناتم و کائنات به شیوهی مهرامیز از اکنون تا ابد از من مراقبت می کنند. به راستی که چنین است. از مدت ها پیش اعتقاد داشته ام هرچه باید بدانم بر من آشکار می شود. هرچه نیاز داشته باشم به سراغم می آید. در جهانم همه چیز نیکوست. دانش تازه‌ای وجود ندارد. هرچه هست قدیم و نامحدود است. موجب شادمانی و شادکامی من است که این دانش و حکمت را به نفع آنان که در راه شفا گام بر می دارند گرد هم آورم. این پیشکش را به همه شما تقدیم می کنم که آنچه می دانم به من آموخته اید. به همه مراجعانم و دوستانی که در همین زمینه کار می کنند، به همه آموزگارانم و به خرد الهی لایتناهی که از طریق من این دانش را به گوش نیازمندان آن می رساند.